بسیار. شما همینجا وقت رو نگه بدن، شما همینجا بفرمایید.
اسلاید هم دارم من که اونا رو خواستم گفته بودم که آماده بشه برای که نمایش بده.
آقای دکتر علی آبادی، همینجا صندلی هست، شما بفرمایید.
همینجا نمیتونم بشینم؟
نه اونجا نه، همینجا یه صندلی هست.
صبر کنید آقای دکتر، بگید توضیح دارم سر آقای
کیایی. آقای دکتر یوسفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و صبح بخیر و تبریک عید سعید قربان. همکاران در دو مرحله بر اساس قرعه کشی در ابتدا 6 نفر از همکاران ظرف 3 دقیقه اعلام نظر بفرمایند که بعدش پاسخ وزیر رو داشته باشیم. مجدداً 6 نفر دیگه از همکاران اعلام نظر بفرمایند، یعنی 12 نفر از همکاران.
جناب یوسفی، اسامی همکاران عزیز اعلام بفرمایید که آمادگی داشته باشن. الان جناب پاپی از مرکز پژوهش‌ها دعوت بفرمایید برای صحبت.
خب جناب آقای همکاران، 12 نفر اولی که به قید قرعه کشی نامشون قید شده، اینها میتونن اعلام نظر کنن خودشون یا وقتشون رو به همکار دیگری بدن. در مرحله اول انشاءالله در خدمت 6 نفر از همکاران هستیم و نظرات اونها رو شنوا، و انشاءالله در مرحله دوم 6 نفر دوم خدمت شما است.
از رئیس محترم مرکز پژوهش‌ها جهت ارائه گزارش در خصوص دستور روز جلسه تشریف بیارم و ارائه گزارش بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گزارش مرکز پژوهش‌ها و اظهار نظر عزیزان رو در خصوص نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی اون خدمت عزیزان ارائه می‌کنم. ما گزارش حاضر رو با هدف ارزیابی میزان تحقق احکام قانون در 3 بخش تحلیل وضعیت کلان صنعت خودروسازی، بررسی اهم محورهای قانون ساماندهی صنعت خودرو و در انتهای به صورت جمع‌بندی ارائه می‌کنم خدمت بزرگواران. بخش اول اختصاص داره به تحلیل وضعیت کلان صنعت خودروسازی. مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف کنندگان، زیان انباشته حدود 210 هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت بیش از 200 میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروهای پرتیراژ که سبب عدم دسترسی مصرف کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده، موجب گردیده است که این صنعت به عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل شود. این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است، اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامدند، بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور، به خصوص نبود استراتژی مشخص اهم از هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی، ضعف در نظام تنظیمگری و ساختار تصمیمگیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از 20 نهاد رسمی، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی اقتصادی بنگاه های بزرگ خودروسازی هستم. چالش های چند وطی و چند لایه در این صنعت لزوم چاراندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد. در سال 1400 قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به منظور حل بخشی از این مشکلات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. محور اول بررسی، بررسی اهم محورهای قانون ساماندهی صنعت خودرو. قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانونگذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به دنبال آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیمگرانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کار کرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. در ادامه اهم محورهای قانون به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در خصوص تنظیمگری با هدف ایجاد زمینه رقابت در صنعت خودرو باید بگوییم که در ماده دو قانون، در ماده دو قانون دولت موظف شده است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی، تنظیمگری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت سازی، رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. یکی از کلیدی ترین موارد به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حرکت به سمت تنظیمگری و فاصله گرفتن از تصدیگری است. با وجود گذشت حدود 2.5 سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود 6 ماه تا پایان مهلت 3 ساله، هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر گیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است. محور دوم، واردات خودروهای نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار. مواد 1 و 4 و 11 الی 13 این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه مترتب بر آن است. آیین نامه ماده 4 مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده است. با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات، اثر بخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال 1402 برابر با 11122 دستگاه به ارزش 218 میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال 19.6 هزار دلار بوده است. در سال 1403 نیز تا 20 خرداد ماه 4015 دستگاه خودرو به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شده است و 12704 دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است. محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروهای نو موجب کاهش انگیزه وارد کنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به موارد فوق، تسهیل در امر تامین ارز واردات خودرو از طریق شیوه های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری از ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی می تواند به تامین ارز بیشتر کمک نماید و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد. همچنین شایان ذکر است علارغم گذشت 8 ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده 11 مربوط به واردات خودروهای کار کرده، این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که واردات خودروی کار کرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود می تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک نماید. محور سوم، توسعه فناوری و تولید مشترک خودرو. در ماده 5 این قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف شده است با بهره‌گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از 2 سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مد نظر در قالب آیین‌نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مد نظر در ماده 3 قانون که تاکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در سند خودروسازی بوده انجام نشده و سند مذکور علارغم گذشت بیش از 1 سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است. محور 4 اسقاط خودروهای فرسوده. میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 1402 با افزایش 227% به حدود 72 هزار دستگاه رسیده است. شایان ذکر است که رکورد اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال 1393 بوده و در این سال 337 هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی 1 سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سالهای گذشته فاصله دارد. برآورد می شود بیش از 4000 میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده 10 این قانون در صندوق توسعه فناوری های پیشرفته وزارت صنعت معدن و تجارت تجمیع شده است.
جناب نگهداری، وقت شما رو به اتمام است، لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
با این حال با وجود گذشت حدود 3 ماه از ابلاغ آیین‌نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است. در با توجه به ضیق وقت من یه بخش از گزارش را حذف می‌کنم، جمع‌بندی رو خدمتتون عرض می‌کنم. نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد از مجموع 28 حکم احصا شده 14 حکم هم به صورت کامل اجرا شده است. همچنین از مجموع 8 آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده در قانون 4 مورد ابلاغ شده که به صورت کلی می‌توان گفت قانون مذکور عملکرد 50% داشته است. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است، اگرچه اقدامات خوبی در جهت رشد تولید خودرو انجام گرفته، به نظری که تولید خودرو سواری در سال 1397 نسبت به سال 96 با 35% کاهش تولید به 935 هزار دستگاه رسید، اما طی 3 سال اخیر دولت توانست با رشد متوسط 15% تولید خودرو سواری در سال 1402 را به 11,032 دستگاه برساند. اما به منظور تحقق هدف قانون که رقابت پذیری در صنعت خودرو و بازار خودرو بوده، لازم است اقدامات زیر پیگیری شود. 1. ارائه چارچوب تنظیمگری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در این صنعت وفق ماده 2 قانون. 2. تسریع در تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده 3. 3. تسریع در تعیین چارچوب ورود فناوری‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک وفق ماده 5 قانون. 4. تسریع در ابلاغ و اجرای آیین‌نامه ماده 11 قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به عنوان ابزار تنظیم بازار با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی برای مدت محدود. ممنون از توجهی که به گزارش
تشکر میکنیم از برادرمون جناب آقای دکتر نگهداری. جناب آقای دکتر علی آبادی بفرمایید، در خدمتتون هستیم. همکاران عزیز، آقای وزیر برای اینکه فرمایشات دوستان را بشنوند و پاسخ بدن در خدمتشون اینجا هستیم. جناب آقای یوسفی بفرمایید. جناب یوسفی همکاران عزیز را دعوت بفرمایید.
نفر اول جناب آقای احسان عظیمی راد، شماره 70. جناب آقای عظیمی بفرمایید. شما 3 دقیقه فرصت دارید تا مطالبتون رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و له الحمد. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه ملت عزیز و شریف ایران اسلامی و همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر علی آبادی، وزیر محترم صنعت معدن تجارت، من چند تا نکته رو محضر حضرت عالی عرض میکنم. نکته اول، توجه دادن حضرت عالی به مواد آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین هست که در حوزه صنعت و معدن و تجارت مصوب هیئت محترم وزیران تصویب شده. مواد 2, 3, 6, 19, 28 مواد مهمی است که اینها نقش و جایگاه ویژه وزارتخانه حضرت عالی رو در پیشران و پیشبری در واقع مسائل فناورانه در کشور به هر حال جایگاه ویژه‌ای رو براش در نظر گرفته، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور و مسائل مهمی که ما در حوزه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان داریم. من نکته اولی که اینجا میخوام عرض بکنم در حوزه مهم صنعت پیشران و راهبردی خودرو هست. چند تا نکته رو عرض میکنم و سوال. یکی این که چرا نقش وزارتخانه شما یک نقش منفعلی هست در حوزه صنعت خودرو؟ چرا سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که 2 تا از این سیاست‌ها به صورت ویژه مصداق خودرو رو میتونه در بر بگیره؟ یکی در حوزه افزایش پوشش استاندارد برای محصولات داخلی که خب خودرو یک مصداق جدی اون هست، یعنی ما در کشور خودروهای متاسفانه بیکیفیتی رو داریم تولید می‌کنیم. نکته دوم و سیاست دوم، روانسازی و در واقع عادی سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و نظارت بر بازار هست که این مصداق خیلی جدی هم بر صنعت خودرو داره. سوال اساسی اینجاست، چرا آن وزارتخانه جایگاه خودش رو در تصمیم گیری ها و اقدامات در این دو حوزه، یعنی افزایش استاندارد و کیفیت و نظارت دقیق بر قیمت گذاری نداره؟ چرا خودروی بیکیفیت داره تقدیم مردم میشه؟ چرا خودروهایی که از نظر قیمت واقعا قیمتهای سرسام‌آوری داره، یک پژو پارس یا قیمتهای یا خودروهای مشابه واقعا داره قیمتهای بسیار بالایی هستن برای مردم عزیز ما که نمیتونن حتی یک خودروی عادی رو تهیه بکنن؟ چرا خودروهایی که مصرف بنزین اونها در برخی از خودروها تا 15 لیتر هم میرسه، چرا این خودروها باید به مردم عرضه بشه؟ اون وقت ما اعلام میکنیم که مصرف بنزین بالاست پس باید هزینه های بنزین رو گران بکنیم، در حالی که اگر خودروی با کیفیت تولید بکنیم عملا در واقع میشه از این موضوع به هر حال جلوگیری کرد. چرا شورای عالی رقابت هر کاری که دوست داره انجام میده در حالی که نه ریاست محترم جمهور نه وزارتخانه نمیتونه این اثرگذاری رو به نفع مردم نه به ضرر مردم داشته باشه؟ به نظر من یه ضعف اساسی در اون وزارتخانه وجود داره. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم، چرا وزارتخانه حضرت عالی قانون واردات خودروهای کارکرد خارجی رو اجرا نکرد؟ این یک سوال جدی و اساسی هست که امیدوارم بهش پاسخ مناسب رو داشته باشید. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم جناب آقای عظیمی. نفر بعد جناب آقای فتح‌الله توسلی، شماره 63. جناب آقای توسلی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم عید سعید قربان را به همکاران محترم و جناب آقای وزیر. اول من این عرض کنم که خب جناب آقای علی آبادی از وزرای خوب و پرتلاش ما هستند و ما از زحمات ایشون تشکر میکنیم. اما واقعا صنعت خودرو، من خدمتشون عرض کردم زمانی هم که ایشون رأی اعتماد داشتن میگرفتن، گفتم آقای وزیر صنعت خودرو پاشنه آشیل همه دولت‌ها و وزرا بوده. در برنامه‌ای که ایشون به مجلس ارائه کردن مسائل مهمی گفته شده بود، اصلاح ساختار مالکیت و عدم مداخله دولت، کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری، اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت، افزایش میزان تولید خودرو بر اساس نیاز واقعی، کاهش تعهدات معوق تحویل خودرو، کاهش تعداد خودروهای کف کارخانه، ممنوعیت پیش فروش خودرو و در واقع مسائل بسیار مهمی که در برنامه ایشون زمان رأی اعتماد مطرح بود. اما واقعا جناب آقای وزیر، الان صنعت خودرو به جای اینکه یک صنعتی برای بحث عزت ملی و قدرت ملی باشه، به شکلی باعث تحقیر مردم و کشور شده. رفتار خودروسازان با مردم به هیچ عنوان توجیه نداره. چطور میشه یک فرد بیاد برای یک ماشینی ثبت نام بکنه، بعد بهش بگن آقا 6 ماه دیگه تحویل میدیم، بعد از 6 ماه بهش میگن که آقا ما این ماشین رو نداریم، شما به جای این خودرو بیاید 2 تا خودرو بی کیفیت دیگری رو تحویل بگیرید؟ این کجای حقوق شهروندی هست؟ کجا در واقع قانون گفته که شما چیزی که با طرف قرارداد بستید غیر از اون تحویلش بدید؟ یا بهشون بفرمایید که آقا ببخشید، شما تا فردا صبح 200 میلیون تومان دیگه برای این خودرو اضافه شده، بریزید به حساب، اگر نریزید از گردونه خارج میشید. این اصلا ظلم واقعا، یعنی این عبارتی که دوستان ما در مرکز پژوهش‌ها آورده بودن که صنعت خودرو از نظر مردم صنعت ظالمه، این واقعا صدق میکنه باز این موضوع. ما موارد بسیار زیادی از مراجعات مردمی دارم که اشکشون جاری شده الان، و حدی که الان یک گروه های مختلف در فضای مجازی تشکیل دادن، 10,000 نفر، 20,000 نفر، و دارن میگن که آقا ظلم داره میشه به ما. اینا شما تأثیرش رو در فضای عمومی کشور ببینید چه اتفاقی میفته، چندین هزار خانواده نارضایتی داره ایجاد میشه. واقعا صنعت خودرو چرا به این روز افتاده؟ از طرف دیگه قانون تکالیفی رو مکلف کرده برای وزارت صنعت و معدن. گزارشی که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد و واقعیت قضیه نشون میده 50% اون چیزی که مجلس تصویب کرده اجرا نشده، چه در تدوین آیین‌نامه ها، چه در اجرای قانون در بحث واردات خودروهای کار کرده و غیره. اما کار بسیار بزرگی شما شروع کردید، من تشکر میکنم، بحث خودرو برقی است که نیاز کشوره و باید ادامه بدید، ولی خواهش میکنم به وضعیت خودرو رسیدگی کنید. نارضایتی در جامعه به حد انفجار رسیده در وضعیت خودرو، چه در بحث کیفیت، تولید، زمان و قیمت خودرو. خیلی متشکر.
تشکر میکنم. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای رحمت الله نوروزی، شماره 117. جناب آقای نوروزی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم آقای علی آبادی عزیز. شما در روز رأی اعتماد برنامه‌ای رو ارائه کردید. آیا واقعا صنعت خودرو به نفع مردم شده؟ آیا خودروسازی به نفع مردم شده یا نه؟ گزارشی که شما الان دادید باید مورد تایید مردم قرار بگیره در دو جا، یکی در حوزه اشتغال، یکی در حوزه سفره مردم. شما قرار بود واردات خودرو را آزاد کنید، حقوق مردم بدید. حق مردم ماشین با کیفیته. الان رقابت وجود نداره. سالهای سال رهبر عزیز انقلاب در راستای تثبیت اشتغال پایدار، اشتغال مولد، از این سایپا و ایران خودرو حمایت کردن. شما تو همین عید فطر 101 نفر کشته دادیم ما، از جوان تا نوجوان تا کودک و تا بزرگ. در عید نوروز بالای چند صد نفر کشته دادیم. آقای علی آبادی، ما از شما که بچه جبه و جنگی تو مبنا کار کردی، شما آمدی به ما قول دادی که دست رانت و دلالها و همه رو کوتاه بکنی. شما آمدید گفتید من برای انحصار خودرو به خاطر کیفیت کار میکنم. شما الان خودروهای چینی، آقای علی آبادی، از شما که یه نیروی ارزشی انقلابی، خدا وکیلی الان داره خودروی چینی 3-4 برابر دست مردم میرسه. آیا حق مردم اینه؟ خب چرا نمیذاریم در برابر خدمت عزیزان که داره صادرات میکنن بذار وارد بکنن؟ ما معدل ارزی متوجهیم، توجیهیم، بنده تو تلفیق بودم، زوایای کار رو میدونم. شما ما انتظار داریم، داره 3 برابر وارد میشه. امروز دغدغه مجلس 11 اگه قانون گذاری انجام داد، دغدغه مردم بود. شما تلفات تو کشور خیلی زیاده، اونم به خاطر سوء مدیریته. هر جایی که حضرت آقا گفتن، خودتون هم اشاره کردید، حضرت آقا نه 12 سال، بالغ بر 17 ساله. شما بحث اصل 44 واگذاری، ما بیاییم برون سفاری کنیم بدیم بخشای خصوصی. الان بعضی از شرکت دوی بخش خصوصی خیلی موفقن. ما الان هم شرکت های دولتیمون چاق فربست. من خودم قبلا نمایندگی دوره نهم مدیر کل کار بودم، میدونم اشتغال یعنی چی، میدونم تولید یعنی چی، میدونم توانمندسازی واحدهای تولیدی یعنی چی. اما امروز جان مردمه، چرا حق مردم ایران نیست خود رای با کیفیت سوارشن؟ من انتظار دارم یه عنایت تدبیری رو جنابالی داشتون. این گزارشت اصلا قابل قبول نبود از امروز بیایی شما یه نیروی مکتبی و ارتشی اینو بدید. آقای نیکزاد، این تذکرم به جنابالی رئیسه، عید قربان داریم، ما پول گندم و کلزا و جو کشاورزان رو ندادن.
تشکر میکنم جناب آقای نوروزی. نفر بعد جناب سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، شماره 171. خانم دکتر لاجوردی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه نمایندگان محترم و همچنین وزیر محترم سمت. خدمتون عرض کنم که ابتداعاً هفته ولایت رو تبریک عرض میکنم. عید قربان که روز گذشته بود و انشاءالله هفته آینده عید سعید قدیر که انشاءالله بر همگی مبارک باشه. خدمتون عرض کنم در مورد این آیین‌نامه هایی که در قانون ساماندهی خودرو اومده بود، واقعاً جای تعجبه که بعد از گذشت 2.5 سال از ابلاغ این قانون هنوز تنها 4 آیین‌نامه‌اش نوشته شده. و در مورد با وجود اینکه 2.5 سال از تصویب این قانون گذشته، اما متاسفانه هنوز برنامه مشخصی وجود نداره و ما شاهد نوسانات قیمت در بازار خودرو هستیم، از طرفی نارضایتی بسیار زیاد مشتریان و مصرف بنزین زیاد خودروهای موجود، آلودگی هوا و لطماتی که به محیط زیست میزنه. فکر میکنیم که واقعا استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو در وزارت سمت وجود نداره و لازم هست که یک چاره اندیشی فوری برای این موارد بشه. من یه نکته مهم دیگر رو میخوام خدمتون عرض کنم و اون این هست که در مورد قانونی که در اختصاص خودرو به مادران دارای 2 فرزند بالا وجود داره، متاسفانه وزارت سمت در سال 1402 و 1403 کارنامه خوبی نداره و در مورد خودروی مادران در یه ثبت نامی در 1401 صورت گرفت، اما بعد از اون دیگه ثبت نامی صورت نگرفته و مادرانی که جدیداً دارای فرزند دوم به بعد میشن از این حق محروم شدن. این لازم هست حتما براش یک چاره اندیشیده بشه. و در اون زمان هم باز ما شاهد این بودیم که ایران خودرو یک نوبت بعد از این سالهای 402 ثبت نام کرد که اون هم فقط خودروهای گران قیمتی بود که خیلی ها توان خرید اون رو نداشتن. سایپا هم البته همینطور. من از وزیر سمت خواهم که به خصوص در مورد این مسئله، یعنی واگذاری خودرو به مادرانی که دارای 2 فرزند به بالا میشن، براشون حتما تدبیری کنن و توضیح بدن که چرا این مورد کنار گذاشته شده. یه نکته دیگه همین هست که سرمایه گذاران متعددی در سطح کشور برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو برقی آمادگی کامل دارن و متاسفانه به اینها خیلی اهمیت داده نشده و انتظار این هست که برای اینکه ما بحث رقابت پذیری رو هم در این صنعت وارد کنیم به کسانی که در
تشکر میکنم خانم دکتر. نفر بعد وقتشون رو دادن به جناب آقای مصطفی طاهری، شماره 247. جناب آقای طاهری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای علی آبادی، خدا قوت، خسته نباشید. خیلی ممنون که دعوت رو قبول کردید. خب ما در دولت قبل از سال 97 تا 1400 با چند تا بحث مواجه بودیم. اولا تولید خودرو در سال 92 که 1,600,000 بود در دولت قبل این به نصف کمتر کاهش پیدا کرد. 4 سال هم پشت سر همین اتفاق افتاد. نتیجه این شد که یه نیاز واقعی انباشته شده داشتیم. حدود 3-4 میلیون خودرو کم تولید شد. واردات هم همین جور. ما قبلا سالی 100,000 خودرو وارد می‌کردیم، در 4 سال آخر دولت آقای روحانی به صفر رسید. یه نیاز هم اونجا بود. دولت 13 هم تلاش کرد از نظر کمیت تولید خودرو رو برسونه به